استمرارش تا روز عداس حدوث هم یوم الاخص
اینجا
خب بله بله و الا حالا اگر در زمانی که عین مقصوبه خودش وجود داره تلف نشده خب خودش رو که رد کرد تمام میشه. حالا که تلف شده و فرضم این است که به حسب زمانهای مختلف قیمتهای مختلف در کاره، این علل ید ما اخذن که شما میگید حالا که مثل متعذر قیمت جانشینش میشه عرض میشود که فرض کردیم یوم تعذر المثل با یوم الادا دو ما با هم فاصله داره، خب ما چرا در یوم الادا یوم تعذر المثل رو ملاک قرار بدیم؟ این که ذمه‌ش رو تفریق نکرده. گوش بدید آقا، این یک نکته دقیقی است که از علالید مؤاخذت استفاده میشه، یه قدری هم بیشتر درش تأمل کنید انشاءالله روز چهارشنبه.
الرحمن الرحیم، درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 26 اینطور می فرماین: یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمه فقدانه فی البلد و ما حوله مما ينقل منه الیه عادتا. عرض می شود که در مسئله قبل خوندیم که اگر شیء مقصوب مثلی باشه و تلف شده باشد، خب در درجه اول باید مثلش رو بپردازه، و اگر پرداخت مثل متعذر بود، در همین مثلی هم تبدل به قیمت پیدا میکنه و لازم قیمتش رو بپردازه. حالا ملاک در تعذر مثل چیه؟ شما که میگید در موردی که مثلی تلف شده و مثل هم متعذره باید قیمت رو بپردازه، ملاک در تعذر مثل چیه؟ در عبارت ایشون که باید یکی دو جهتش تقریبا توضیح داده بشه، می‌فرمایند که در تعذر همین معنا کفایت می‌کنه که اون عین مقصوبه مثلی مثلش در شهر و ما حول شهر مما ينقل منه الیه عادتا وجود نداشته باشه. مثلا اگر قصر در قم واقع شده، قاسم هم همینجاست، مقصوب هم همینجا، تلف شده، مالک هم اینجاست، مثلا یک خروار گندمی که تلف کرده از اون صنف خاصش که گفتیم باید ملاحظه بشه، اگر شخص قاسب دید که گندم نه در قم پیدا می شود و نه در روستاهای مثلا اطراف قم که به حسب طبع و عادت از اونجا گندم انتقال به قم پیدا میکنه، ولو در غیر مورد قصب اصلا نقل و انتقال گندم به قم از اون روستاها تعارف داره و متداوله. خب این عبارت ایشون اجمالا تقریبا روشن هم هست، لیکن یکی دو جهتش توضیح لازم داره. یکی این که اولا شما می فرمایید در شهر و ما حوله نباشه، این ما حوله خب این به لحاظ ازمنه سابقه است که در ازمنه سابقه به اعتبار اینکه مثلا ماشین و امثال ذلک وجود نداشته و نقل و انتقالات مخصوصا گندم و جو و امثال ذلک از همین دهات‌های اطراف و روستاهای ما حول شهر به شهر حمل و نقل می شده، این به حساب اون زمان هاست و الا به حسب زمان ما که می بینیم نقل و انتقال گاهی مثلا از اون طرف دنیا به این طرف دنیا به وسیله کشتی ها، به وسیله هواپیما ها، به وسیله ماشین ها تحقق پیدا میکنه، ملاک رو دیگه ما حول شهر نباید ملاحظه کنیم، ملاک رو باید بگیم اون مکانهایی که حالا ولو به هر وسیله ای از وسائل جدید این جنس از اون محلها به این شهر حمل و نقل میشه، به این کشور حمل و نقل میشه. ملاک این است که نه در شهر باشه و نه در اون مناطقی که به حسب همین عرض می شود که تیاره و کشتی و نمام قطار و امثال ذلک حمل و نقل میشه به این بلد. پس ما حوله این خصوصیتی نداره. مما ینقل منه الیه عادتا خصوصیت داره. حالا ما ینقل منه الیه عادتا حول بلد باشه یا اون طرف معل می شود دنیا هم باشه لیکن با وسائل امروزی حمل و نقل میشه، اونا رو هم باید در نظر گرفت. این یک نکته توضیحی بود در رابطه با این عبارت ایشون. یه نکته توضیحی دیگر این است که ایشون کلمه بلد رو ذکر میکنه. خب این مقصود از بلد چیه؟ این غالباً مقصود از بلد اونجاییست که بلد قاصب و مالک و قصب و اینها واحد باشه، و الا اگر ما فرض کردیم تغایر محل قاصب رو با محل مالک مثلا گندمی در قم قصب شده از مالک و تلف یا اتلافی نسبت به اون تحقق پیدا کرده، لکن قاصب حالا رفته ساکن خراسان شده، خب ملاک در تعذر مثل اینجا کجاست؟ از خراسان هم که معمولا گندم به قم حمل و نقل نمیشه، ولی ملاک تعذر چیه؟ این الان که ساکن خراسانه ملاک رو باید اونجا قرار بدیم، بلد قاصب باید قرار بدیم. در بلد قاصب عرض می شود گندم وجود داره یا نداره؟ حالا میخواد در بلد مالک وجود داشته باشد یا نداشته باشد؟ همون بلدی را که شخص قاصب درش اقامت کرده، اگر فرض کنیم که گندم هست در قومی که قصب و اینها تحقق پیدا کرده، گندم وجود نداره، آیا این هم بگیم متعذره؟ با اینکه قاصب در یک منطقه ای در یک استانی خراسان قرار گرفته و در اونجا هم مثلا گندم وجود داره، اینجا ما باید حکم بکنیم به اینکه واجبه بر قاصب که مثلش رو از همون محلی که درش اقامت کرده تهیه بکند و عرض می شود که به دست مالک برساند. پس این فل بلدم که ایشون ذکر می کند، این به لحاظ نوعیت مطلبه که بلد قاصب و مالک و اینها یکیه، لذا همین بلد رو ذکر کردن، و الا باید بلد قاصب رو ولو اینکه اخیراً هم منتقل به اونجا شده باشه و اقامت کرده باشه. این هم یک نکته بود در رابطه با عبارت ایشون. این مسئله بعدی رو چون بعضی خصوصیاتی داره که نیاز به بیان داره خوب توجه بفرمایید. مسئله 27، لو وجد المثل به اکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء و دفعه الی المالک ما لم یعد الی الحرج. می فرمایند که در اینجایی که لازم است قاصب مثل رو بپردازه، حالا فرض کنید در همین شهرم اگر مثل یافت میشه ولی قیمت مثل خیلی بالاست، قیمت مثل بیش از ثمن المثل، اصل وجود مثل تحقق داره لکن از نظر قیمت خیلی بالاست، می فرمایند که هر جوری مونده باید مثل تهیه بشه. مالم یعد الی الحرج، به شرط اینکه به سرحد حرج نرسه، اگر به سرحد حرج رسید اینجا دیگه لازم نیست تهیه مثل به اکثر من ثمن المثل تحقق پیدا بکنن. خب این به حسب ظاهر عبارت خیلی هم روشنه، چندونم نیاز به بیان نداره، ولی اون نکته‌ای که در اینجا هست و باید بهش توجه کرد این است که ما در یکی از مسائل گذشته که ظاهرم مسئله 16 هم بود، خوب این جهت رو دقت بفرمایید، در یکی از مسائل گذشته این مسئله رو مطرح کردیم که لو مزج المقصوب به غیره، اگر قاصب عین مقصوبه رو با غیر عین مقصوبه ممزوج کرد و مخلوط کرد، اینجا اگر امکان تفکیک و تمیز به عبارت ایشون وجود داشته باشه، ولو اینکه این امکان تمیز با مشقت باشه، فرمودن باید تمیز بده ولو اینکه مقرون رو به مشقت هم است. خب اینجا سوال میشه که چطور شد که اینجا شما میگید که اگر قیمت المثل عرض می شود که به حدی بالا رفت واجبه که این مثل تهیه بشه، ولی مالم یا عدل الحرج. در اون مسئله میفرمایید که اگر مقصوب به غیر مقصوب ممزود شد، ولو اینکه مشقتم در کار باشه در رابطه با تمیزش، مثل اینکه گندم رو یک خروار گندم رو با یک خروار مثلا جو مخلوط کرد، خب اینو امکان تمیز داره ولی مشقت داره که بخواییم در دو خروار گندم و جو یک خروار گندمش رو از یک خروار گندم جو مشخص بکنیم و ممتاز بکنیم. حالا شما ممکنه در درجه اول بفرمایید که اونجا داره که لو مزز المقصوب به غیره، ظاهرش این است که خود قاصر میخواست این کار رو نکنه. اولا که عبارت که لومزجه ما دلیل نداریم، لومزج المقصوب به غیره که امتزاج به غیر دست قاصب تحقق پیدا کرده باشه. شریک قاصب این کار رو کرده، رفیق قاصب این امتزاج رو که انجام داده. اگر در دست قاصب هر مسئلهی پیش بیاد مسئولیتش با قاصبه، میخواد به دست قاصب به وجود آمده باشه یا در ید قاصب تحقق پیدا کرده باشه. لذا گفتیم که اگر کسی خانه ای رو غصب کرد، عرض میشود که بعد از یک سال حالا میخواد تحویل بده، باید پول منفعتش رو هم بده. میخواد خود قاصب این منفعت یک ساله رو استفاده کرده باشه، میخواد نه در خانه رو بسته و یک ساله هم هیچ کس استفاده نکرده از این منزل. این منفعتیست که در دست قاصب تلف شده، قاصب هم باید بپردازه چه استیفا کرده باشه و چه استیفا نکرده باشه. اون وقت این اشکال پیش میاد. البته اونجا کلمه مشقت داره. حالا مشقت یا با حرج مساوی هن یا اعم از حرجه، این اشکال بر هر دو صورتش وارد میشه. عرض میشد اونجا گفتن مال مشقه واجب تمییز بده و گندم قصب شده رو از مخلوط از گندم و جو جدا بکنه. اما اینجا میگن که اگر مثل متعذر شد مگر به یک سمن بالایی، اون سمن بالا رو باید بده، مثل رو عرض می شود تهیه بکنه و به مالک بپردازه. اما مالم یعده الالحرج، اینجا مسئله حرج رو استثناء کردن. خب این در درجه اول و در بادی نظر این معنا به ذهن میاد که مال فرق بین اینجا و اونجا. اونجا میگید مال مشقه، ولی چون اصل امکان تمیز وجود داره ولو اینکه در کمال عسر و مشقت باشه باید تمیز بده. اما اینجا میگید که نه، مالم یعد الالحرج. چه شده که در اون مسئله 16 هم حتی با فرض حرج مزج باید عرض می شود از بین بره و این مقصوب خالص به دست مالک برسه؟ اما اینجا اومدید می فرمایید مالم یعد الالحرج، اینجا مسئله حرج رو استثناء کردید که اگر حرج اقتضا می کرد، اگر این بخواهد پول بپردازه و مثل بخره براش حرجی هست. این صورت حرج رو اینجا استثناء کردید، لکن در اونجا تصریح کردید به اینکه با مشقتی که یا مساوی حرجه یا اعم از حرجه باید عرض می شود تمیز داده بشود.
این
فرقش چیه؟ مختصرش رو شما از جیب خودتون در میارید؟ نه، از جیب خودتون در میارید. بله، خیلی 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 از مسائل آدم باید چشمشو ببنده یه چیزایی بگی. عرض میشود که هر از با مشقت گفتم یا مترادفن یا مشقت اعم از حرجه. حرج یک مشقت کامله، ولی اونجا که استثنا نکردن تصریح هم کردن ولو این که مشقت هم در کار باشه، هر نوع مشقتی میخواد باشه، میخواد مشقتی که به صورت حرج برسه یا نرسه. ظاهر عبارت چون اینه، اون وقت لقائل نن یقول مل فرق بینه هما. اشق الاحوال که ما مسئله اشق الاحوال رو هم مکرر از کرده، مرحوم شیخ هم می فرماید لم نعرف لهو عرض می شود مستندا، این القاسب و یوخذ و به اشق الاحوال یه مسئله نیست که ما روش تحکیه کنیم. هر جای هر حکم شدیدی رو گردن قاسب بیچاره بار کنیم، مثل اینکه از کافرم بدتره. با یه قصد میکرده، یه عمل حرام مرتکب شد، دیگه بالاتر از این که نبوده. هر میشود قال شاید هم شما بخواید حرف من رو بزنید، من درست از بیان شما استفاده نکردم، اما شاید در باطن همین حرفی که من در جواب میخوام بزنم این حرف در ذهنتون باشه. عرض میشود که اونی که به ذهن میرسه او این است که او مزج مقصوب به غیر مقصوب که عرض کردیم هیچ فرقی نمیکنه، که این مزجم به فعل قاسب تحقق پیدا کرده باشه و به دست قاسب واقع شده باشه، یا اینکه نه شریک قاسب مثلا این مزج رو انجام داده، رفیقش این مزج رو انجام داده، بالاخره در زمانی این مزج تحقق پیدا کرده که این مال در دست قاسب بوده و قاسب هم ضامن خودشه و هم ضامن شؤونش. فرقی که به نظر میرسه این است که در مسئله مزج عرض میشود مزج مخصوصا اون جایی که به دست قاسب انجام نگرفته باشه، ولو اینکه ضامنش هم قاسبه، اما یک عملی است که در شؤون قصبه و در رابطه با قصبه، و شاید به تعبیر ایشون همین مرادشون هم باشه، این مقصوبه به شخصه باقیه. حالا کاری هم به القاسب و یوخز و به اشق الاحوال نداریم، ولی خب بالاخره چون قاسب خودش زمینه رو فراهم کرده ولو اینکه به دست خودش هم امتزاج حاصل نشده باشه بلکه به دست رفیقش یا شریکش انجام شده باشه، ولی زمینه و اصل قصه خود قاسبه، مثل همونی که ما عرض کردیم در اصول میخوانیم الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، اگر کسی به دست خودش حالت امتناع رو ایجاد بکنه و از روی اختیار حالت امتناع رو اختیار بکنه، این منافاتی با اختیار نداره. این رو ما باید بگیم عملون اختیاریون. پس در اونجا اون چه خودش انجام داده یا در تحت ید او انجام گرفته، بالاخره یک چیزیست که در رابطه با عین مقصوب است و قصبم سبب شده که این مسائل به وجود بیاد. اما در اینجا که مسئله عین مقصوبه نیست، مسئله این است که میخواد مثل بپردازه و مثل از نظر بازار قیمت سوقیش فرض کنید به سرحد حرج رسیده، این که دیگه قاسب در این معنا نقش نداره. قاسب که نیمده قیمت ثمن المثل رو به اکثر برسونه، این دیگه لازمه سوقه، لازمه بازاره که یه همچه معنایی درش تحقق پیدا کرده. در حقیقت فرق بین این مسئله و اون مسئله در این جهت میشه که اون مسئله هرچه در رابطه با عین مقصوبه، چه به دست قاسب چه در حالی که در دست قاسبه، در رابطه با عین مقصوبه اگر هر چیزی تحقق پیدا بکنه، این عرض می شود گریبان قاسب رو می گیره، ولو اینکه مسئله حرجی باشه. اما در اینجا کاری به قسم نداره، اگه غیر قاسبم بخواد بره یک خروار گندم تهیه بکنه، فرض این است که لا یوجد الا به اکثر من ثمن المثل. قاسب و غیر قاسب در این جهت یکسانن و این مسئله اصولا ارتباطی به قاسب نداره، این یه مسئله است که مربوطه به بازاره که گندم در این بازار قیمتش چنده. اما بگیم چون تو قصب کردی، حالا عرض می شود یک حکم حرجی هم بر تو بار بشه، با اینکه الغاصب و یوخز و بحشق الاحوالم دلیلی نداره و مستندی نداره، این اینطور نیست. لذا باید اینجا قید ما لم یعده الالحرج واقع بشه، اما در اون مسئله مزج با حرج هم اگر این معنا علمی شود تحقق داشته باشه باید انجام بده. ولی فرض در اونجام این است که تمییز امکان داره، ولو اینکه با حرج و مشقت باشه. اما اگر به یک فرضی رسید که اصلا امکان نداشت، فرض کنید که عین مقصوبه مثلا از باب مثال یک روغنی بود و این روغن رو عرض می شود با آب جوری مخلوط کردن که دیگر امکان تمییز وجود نداره، اون مسئله اونجا رو شامل نمیشه. اون مسئله همونطوری که این قید رو در اونجا ذکر کردن که امکان تمییز وجود داره، قایتش این است که در بعضی از مواقعش تمییز حرجیه، ولی اصلش امکان عقلی داره. اگر امکان عقلی نداشت، معنا نداشت که مکلف به یک همچی چیزی مثلا باشه. این یه چیزی بود که در فرق بین این مسئله و مسئله 16 همی که خوندیم به ذهن آمد که خدمت شما عرض بکنیم تا مسئله